خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. حاصل بحث به اینجا منتهی شد که مرحوم محقق حائری رضوان الله علیه برای حل اشکالی که سید صدر رضوان الله تعالی علیه وارد فرموده بودند از این راه وارد شدن که در مورد صحیحه امام سلام الله علیه به تعبیر بنده به دلالت مطابقی تطبیق کبرا بر صغرا نمودند، التزاماً اعتبار استصحاب را هم بیان فرمودند. خب بنابراین اون اشکالی که چرا اعاده لازم نیست جواب داده می شود، چون وقتی در حین عمل این شخص اعتبار استصحاب برای شد قهرن در هنگام عمل مانع برای او وجود ندارد، یا به عبارت دیگر طهارتی که متیقنه بود، طهارت از خبث، الان باقی است. پس بنابراین صلات را واجدت و شرط انجام داده است، یا بنابر مختار مرحوم عاشق صلات فاقدت المانع است که هر دو مبنا درست در میاد. علی حالی بر این بیان اشکال شده بود و اون این بود که ثبوت استصحاب در حال عمل، ثبوت استصحاب یا در حال عمل هست یا بعد العمل هست، دیگه شق سومی که ندارد. یعنی این که امام علیه السلام به ادعای مرحوم عاشق در مقام تطبیق کبرا بر صغراست یا ناظر است به اعتبار استصحاب در حین عمل که صلات را دارد انجام می‌دهد، در این صورت می‌فرماید فایده ای ندارد. چرا؟ چون تا نداند مکلف که استصحاب اعتبار دارد از کجا بفهمد که استصحاب اعتبار دارد در حین عمل؟ چون با خودی این تطبیق می‌خواد اعتبار را بفهماند. تا نداند اثری بر این جعل مشاره مترتب نمی‌شود. پس بنابراین استصحاب حین عمل مفید فایده نیست، لغو است به تعبیری. اشکال دیگری بود که در دیروز عرض کرده بودم و اون این است که اصلا قرار دادن به اصطلاح اعتبار استصحاب را در این تطبیق به منزله اخذ قطع در موضوع خود اوست، و اگر مراد شما اعتبار استصحاب بعد العمل باشد این خروج موضوعی پیدا می کند، برای خاطر اینکه بعد العمل نقض یقین به یقین خواهد بود، نه یقین به شک در محل بحث، زیرا بعد از عمل متوجه شد که اون نجاست خبثیه‌ای که دنبالش میگشت و پیدا نکرد الان پیدا کرده است. پس بنابراین این فرمایش ایشان قابل قبول نیست. شاید اینکه شیخ انصاری رضوان الله علیه استصحاب به لحاظ حال عمل را اصلا نیاورده در مفروض بحث، اصلا شما ملاحظه بفهمید در رسائل صوری را که مطرح می کند استصحاب در حال عمل اصلا مطرح نیست، در عبارات شیخ دیده نمی شود. جهتش هم ممکن است همین باشد که در حال عمل اصلا لغو است، فایده ای ندارد، باید اول کبرا به صور کلی ثابت بشود، قاعده اینه، بعد موارد تطبیق صغرا بر اون کبرا، این موارد اینها مرتبه متأخره از اعتبار اصل کبرا هست. لذا اعتبار استصحاب حین العمل در فرمایشات مرحوم شیخ انصاری نیست، وجهش احتمال دارد همین باشد که لغویت است، یعنی بلا اثر است. چرا؟ چون در حین عمل التفات و توجه ندارد به اعتبار استصحاب که بخواد به اصطلاح از این طریق ما استصحاب را معتبر بدانیم. در ادامه فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارن این است که می‌فرمایند عبارت روایت هم با فرمایش مرحوم حائری تقریبا اجنبی است و ظاهر این عبارت روایت هم ناظر به این جهت نیست، به خاطر اینکه بعد العمل مورد سوال هست و حسب فرمایش محقق حائری بعد العمل نقض یقین به یقین است، نه نقض یقین به شک. و اونی که محل سوال مستشکل بود که دیروزم اشاره شد و موجب اعجاب راوی که سائل که جناب زراره هست شد این بود، حالا که من یقین کردم به وقوع صلات در نجاست و همراه با نجاست، حالا چرا نباید اعاده کنم اگه وقت داخل است، داخل وقت است و هنوز وقت تمام نشده؟ خب اینجا این چنین فکر میکرد که باید حالا که وقت باقی هست من باید اعاده کنم. حالا در بحث خارج از وقت که قضا به امر جدید باشد یا به همون امر اول باشد بحث دیگری است، ولی در داخل وقت من صلات را به هر حال اگر طهارت شرط است فاقدت و شرط انجام دادم، اگر نجاست مانع است صلات همراه با مانع بوده است، چرا با اینکه وقت وجود دارد من صلات را اعاده نکنم که واجدت و شرط باشد یا فاقدت المانع باشد علی کل المبنیه؟ اینجای سؤاله. با بیان امام علیه السلام به نحوی که مرحوم ها شیخ فرمودن کاملا حل اشکال می شود، زیرا معیار زمان عمل هست و نجاست مانعیت دارد. در زمان عمل یقین به عدم نجاست داشت اولا، اونگاه شک در وقوع نجاست پیدا کرد ثانیا. الان اگر بخواهد اعاده کند آیا نقض یقین به شک است یا نقض یقین به یقین؟ نقض واضح است، نقض یقین به شک است. شما باید شروع عمل تا انتهای عمل را مد نظر بگیرید، او رو باید حساب بکنید. بعد العمل فایده ندارد، بله بعد از این باید تحصیل طهارت کند، اما زمان شروع در عمل تا آخر عمل قهرن این آقا شاک بوده است. اگر ما بگوییم اعاده کند معناش این است که یقین به عدم نجاست را طبق مبنای مرحوم عاشق او را نقض کردیم به شک در تحقق نجاست و شک در وجود نجاست، و این غیر از نقض یقین به شک چیزی دیگری هم نیست. لذا تعبیر را مرحوم عاشق تغییر میدن، میگن ما نجاست واقعیه را مانع میدانیم ولی نه به وجود حل واقعی، بلکه به وجود بلکه با عدم معذر، با عدم معذر، معذر عقلی باشد یا شرعی باشد. و در ما نحنفی درست است واقعا نجاست هست، اما اون جز قید دومش برای مانعیت وجود ندارد. مانع بودن نجاست دو تا قید دارد، یکی این که اولا نجاست باشد واقعا، نجاست به حمل شایع موجود باشد، ثانیا مؤذر برای ارتکاب اون نجاست نداشته باشید. این قید دومش در ما نحنفی مفقوده. اگه قید دوم مفقود است قهرن مانع فعلیت پیدا نکرده است. نجاست واقعیه به ماهی نجاستون مانعیت ندارد که اگر بعدن کشف خلاف بشود بگیم عمل ما و عبادت ما همراه با مانع بوده است. لذا تعلیل از نظر مرحوم عاشقی بیان مؤذر هست، چرا نباید اعاده کنی؟ نه به خاطر اینکه واقعا نجاست نبوده، ولی مانع میزان است. آیا این نجاست موجود به وجود واقعی مانعیت دارد برای صحت صلات؟ خیر. امام سلام الله علیه میفرماید مادامی که به تعبیر یعنی ماحصلی میشه، مادامی که شما معذر دارید برای ارتکاب نجاست، اون نجاست واقعی مانعیت او به فعلیت نمیرسد، فقط مانعیت اقتضائیه دارد. کی مانع اون بالفعل؟ اون موقعی که شما معذر نداشته باشید. چه موقعی معذر ندارید؟ اون موقعی که علم به وجود نجاست داشته باشید. ما که علم نداشتیم، از زمان شروع عمل تا پایان عمل ما علم به وجود نجاست نداشتیم، بعد از عمل علم پیدا کردیم به وجود نجاست. البته همون جوری که جواز دخول در صلات از باب جعل ملزوم بود به وسیله جعل لازم، چون لازمه وجود طهارت بنابر مسلک مشهور، یا لازمه عدم وجود مانع بنابر مبنای ها شیخ، اینا رو تکرار میکنم که اختلاف مبنا رو کاملا بدانید، چون خیلی جاها این بحث هست. با این لحاظ شما جواز دخول در صلات دارید، امام علیه السلام مجوز دخول در صلات را برای شما داده است در این فرض. از این وجود مجوز برای دخول صلات منتقل می شوید به چی؟ به ملزومو، ملزومو اعتبار استصحاب است. در اینجا هم همینطور، پس از آن که نجاست را دید، چون حین العمل معذر برای این نجاست نسبت به این مانع داشت یا معذر برای فقدان شرط داشت بنابر مسلک مشهور، چون معذر داشت قهرن صلاتی را که انجام داده است اعاده نمیخواد. چه نتیجه میگیرید از این که اعاده لازم نیست؟ اعتبار استصحاب. اون معذر عبارت است از یقین سابق و شک در زوال ارتفاع، این عبارت اخرای همون استصحاب است. پس بنابراین بیان امام سلام الله علیه، این محل استشهاد ما هست، بیان امام سلام الله علیه در این که جواز دخول داریم اولا و در این که اعاده لازم نیست ثانیا، هر دو ما را منتقل می کند به ملزوم او. چرا جواز دخول داریم؟ چون استصحاب طهارت داریم یا استصحاب عدم المانع. چرا اعاده لازم نیست؟ چون استصحاب طهارت هست یا استصحاب عدم مانع هست. پس بناءً علی هذا از این جواز دخول و از اون عدم وجوب اعاده که لازمه بقای طهارت هست تعبدن، یا لازمه بقای عدم مانع هست تعبدن، منتقل می شویم به اعتبار استصحاب و هو المطلوب. پس تا اینجا هم اشکال حل شد، هم نحوه تمسک به این صحیحه برای اعتبار استصحاب روشن شد، که از دو فقره از فرازهای این روایت بنابر بیان اخیر ما می توانیم استفاده کنیم اعتبار استصحاب را، و هر دو از باب کنایه است. یعنی جعل را شارع برده از روی لازم، که جعل یکی جعل جواز دخول در صلات، دوم جعل عدم وجوب اعاده، برای انتقال به ملزوم که اون عبارت هست از اعتبار استصحاب و هو المدعا و المطلوب. در اینجا بعضی ها توهم دیگری کردن و اون این است که این بیان امام سلام الله علیه ناظر است به یک بحث کلامی و ربطی به مسئله فقهیه و اصولیه در واقع ندارد و کاری به اعتبار استصحاب ندارد، و اون به این جهت است که معذره در اینجا تا اینجا به این معنا داشتیم که یعنی از نظر حکم تکلیفی ما معذر داریم که جواز دخول داریم و عدم وجوب اعاده. اینا هر دو حکم تکلیفی است، که آیا جایز است ورود در صلات در این حال؟ آیا پس از کشف خلاف واجب است اعاده؟ اینا هر دو حکم تکلیفی هست. ما عرض کردیم معذره در اینجا برای عدم وجود شرط یا وجود مانع هست. ما اگر مانع هست یا اگر فاقد دو تا شرط هست معذر داریم. بعضی ها توهم کردن که نه، معذره در اینجا به لحاظ عقوبت هست. خب این بحث کلامی است. شخصی وارد در صلات شده است همراه با نجاست و نماز را این چنین وضع خوانده است. اگر امام سلام الله علیه می فرماید شما اعاده نکن، نه به لحاظ امر اصولی یا فقهی است، یعنی از نظر بحث کلامی که آیا این آقا مرتکب معصیت شده یا نه، دقت دارین، مرتکب معصیت شده یا نه. اگر علم به این داشته باشد که بدن یا لباس او متنجس است و وارد در صلات بشود، مرتکب معصیت شده است. چون علم ندارد به این که نجاست وجود دارد، لذا با این صلاتی که با این همراه با این نجاست بوده است و از این شخص صادر شده است استحقاق و عقوبت نمی آورد. اگه این باشد دیگه ربطی به بحث استصحاب اصلا ندارد. مرو محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرماید این توهم هم بیجاست. چرا؟ برای خاطر این که عدم عقوبت با اقتران صلات به مانع واقعی هیچ منافاتی با هم ندارن. اون چیزی که تنافی دارد و جای سوال را هست این، چرا؟ برای خاطر اینکه در ظرف جهل که شارع ما را عقاب نمی کند، اینو ما می دانیم و جای تعجبم نیست. اون چیزی که ممکن است مانعیت داشته باشد در باب احکام وضعیه است. اگر طهارت که از احکام وضعیه است بنابر مسلک مشهور، یا مانع یا مانعیت که حکم وضعی است، اینا ممکن است گاهی به وجود واقعیشان مانعیت داشته باشد. مثلا در باب طواف نجاست ولو معلوم نباشد، اگه شخص متوجه بشود بعد از طواف به اینکه بدن یا لباس او متنجس باید اعاده کند. خب ما داریم مواردی که شرط به وجود واقعی شرطیت دارد یا مانع به وجود واقعی مانعیت دارد. این است که می شود در بارش گفت. ولی در باب معصیت شیء به وجود واقعی مخالفت با حکم شارع به وجود واقعی مانع مثلا به عنوان معصیت محسوب نمی شود. اگر علم داشته باشد معصیت است. ما موارد زیادی داریم، شخص ممکن است مرتکب حرامی بشود ولی حرام واقعی، نه حرام فعلی در حق مکلف، چون علم نداشته است. دقت دارید؟ چیزی بوده، مایه بوده، فکر کرده آب بوده است، بعد خورد، بعد از اون معلوم شد که نه دیگه وضعش به هم داره میریزه، خب اینجا الان معصیت کرده است با اینکه به وجود واقعی شراب مثلا. پس بنابراین اونی که به وجود واقعی درباره او این بحث هست و احتمال دارد که او دخالت داشته باشد به عنوان شرط یا به عنوان مانع، همانه در رابطه با احکام وضعیه است و این مربوط میشد به مانع حنفی. فلازا حمل معذر در اینجا بر معذر از عقاب و نسبت به عقوبت بی وجه هست و غیر مناسب با مورد روایت. فلازا برمیگردیم باز به همون حرف اول که اینجا ناظر است به وجود شرط یا ناظر است به عدم وجود مانع، و این جز به برکت استصحاب چیزی دیگری در اینجا نخواهد بود. پس در نتیجه اعتبار استصحاب ثابت می شود. هذا تمام الکلام راجع به اشکال سید صدر و حل این اشکال بنابر مسلک مختار. اشکال دومی صاحب کفایه در کفایه مطرح کرده است. مراجعه به کفایه بفرمایید. اشکال دوم این است که مرحوم صاحب کفایه تحت عنوان لا یغال می فرماید لا مجال حین اذن لاستصحاب طهاره. حاصل اشکال این است که اگر ما بر حال اینشان، چون صاحب کفایه طهارت از خبث را شرط می داند برخلاف مبنای مرحوم عاشق که وجود مانع وجود نجاست را مانع می داند، عدم النجاسه را شرط می داند. صاحب کفایه وجود طهارت را شرط می داند از خبث، اما مرحوم هاشم فرمود عدم نجاست خبثیه شرط است. جهتش این بود که چی گفتیم؟ چون طهارت از خبث امر وجودی نیست. همین دیگه. خب اشکال دوم این است که وقتی طهارت واقعیه، حالا ایشان بر اساس مبنای خودش صاحب کفایه بیان میکند، اگر به حسب وجود واقعی شرط نیست، طهارتی شرط است که احراز بشود برای شخص، علم داشته باشد، ولذا در اینجا کلمه احراز صاحب کفایه آوردن برای حل اشکال که طهارت به وجود حل واقعی شرطیت ندارد، که شما باید طهارت واقعی داشته باشین و در مانحنفی طهارت واقعی برای شما نیست. چرا نیست؟ برای خود این واقعا نجاست هست، نه طهارت. پس اگر طهارت واقعی شرط باشد بعد از کشف خلاف اعاده صلات لازمه، ولی ایشون میفرماید طهارت محرزه و احراز را هم به بیانی که ذکر شد تعمیم دادن، فرمودن ما یک احراز وجدانی داریم که علم است، یک احراز تعبدی داریم که از ناحیه اصل و قاعده و اماره میاد و اینجا احراز تعبدی وجود دارد که عبارت از استصحاب است. پس شما اگر احراز طهارت رو شرط بدانید و احراز طهارت در ما نهنفی موجود هست، اعاده لازم نیست. پس این که اعاده لازم نیست، این است که شرط نفس طهارت، یعنی طهارت به وجود واقعی، نفس طهارت که تعبیر آمده در کفایه، منظور اینه، یعنی طهارت به وجود واقعی، این شرط نیست که بحث کشف خلاف دربارش بیاد. طهارت محرزه است، این کشف خلاف دیگه نداره. طهارت محرزه به احراز تعبدی معناش این است که اگر اصلی قائم شد برای اینکه شما طاهرید، اصلی داشتید برای اینکه شما طهارت دارید، با وجود این اصل اگر وارد صلات شدین، ولو واقعا طهارت نباشد، ولو واقعا نجاست باشد، شما شرط را دارید. صلات شما واجدت و شرط است، نه فاقدت و شرط. چرا واجدت و شرط است؟ برای که شرط طهارت واقعی نبود که تابع علم و جهل من نباشد، کشف خلاف در بارش متصور باشد. شرط عبارت است از احراز طهارت. در احراز طهارت اصلا کشف خلاف معقول نیست، برای خود این در اون ظرف من استصحاب جاری کردم، ارکان استصحابم کاملا موجود بوده است، پس دلیلی ندارد که من بگم که اصلا معنا ندارد کشف خلاف. کشف خلاف همیشه نسبت به اموری است که واقع به ما و واقع اون معیار و ملاک باشد. حالا تارتن علم ما یا ما نزل منزلت العلم مطابق با واقع در میاد فهوه، و بسیاری از اوقات علم ما یا ما نزل منزلت العلم خلاف واقع در میاد، میگن کشف خلاف شد. ولی در جایی که استصحاب که امر فعلی ظاهری در حق ماست، این کشف خلاف بشد یعنی چی؟ شما یقین سابق میخواید برای جریان استصحاب و شک در بقا، این هر دو رکنش الان هم موجوده، یعنی تو از زمانی که این یقین بوده تا زمانی که کشف خلاف نشده. پس از زمانی که یقین داشتید تا زمانی که تزلزل و شک در زوال ارتفاع دارید، ارکان استصحاب موجود و استصحاب معتبر و جاری. از زمان یقین به خلاف به بعد دیگه استصحاب نداری، چون رکنش نیست. نه اینکه استصحاب هست و اعتبار نداره، رکن دوم که شک در زوال باشد نیست، یقین به زوال شده است. شرط چی؟ شرط همین امر ظاهری که احراز طهارت کنیم ولو تعبدن، شرط رو دارید. پس احراز طهارت اگر شرط شد، بنابراین کشف خلاف در حق او معقول نیست. حالا مستشکل میگوید اگر طهارت واقعی را شرط ندانیم، مقتضی برای جریان استصحاب نسبت به طهارت میگه نداریم. چرا؟ اشکالش این است که میفرماید چون مستصحب واضحه، باید همیشه حکم شرعی یا موضوعی که زو حکم شرعیین باشد. چرا این حرف میزنیم؟ برای خاطر این که در دائره جعل تشریعی، اموری در دائره جعل تشریعی قرار میگیرن که باید مربوط به شارع از حیثیت شارعیت باشد. شارع به ما و شارعون به احکام کار دارد، جعل حکم میکند، اهم از این که حکم وضعی باشد یا حکم تکلیفی. اون چه که به نام حکم است در وعای تشریع وجود دارد، یا چیزی که موضوع برای حکم باشد. ممکن است شما شارع جعل نسبت به حکم نکند بالمطابقه، ولی بالواسطه جعل حکم دارد. اگر جعل موضوع می‌فرماید و موضوع دارای حکم شرعی باشد، اینجا اشکال. مثلا فرض کنید یه وقت است که استصحاب خود حکم می‌کنید، یه وقت است که استصحاب موضوع میکنید، مثل عدالت مثلا، استصحاب احکام که واضح، استصحاب موضوع میکنید مثل عدالت. خب عدالت، حالا عدالت این ثابت بشه یا نمیگه؟ بله، شارع وقتی میگه شما استصحاب عدالت کن، احکام عدالت رو بار میکنید، جواز اقتدا دارد، جواز تقلید دارد، قبول شهادت دارد و امثال ذلک، از احکامی که متوقفن و مشروطن بر وجود عدالت. خب این ضابط کلی در باب مجعولات شرعی است که از جمله باب استصحاب. حالا میایم در ما نهنفی. اگر شرط وجود طهارت به حمل شایع نبود، بلکه احراز طهارت را شما شرط دانستین، در اینجا اشکال این است که طهارت واقعیه‌ای که استصحاب شده است، اون که حکم شرعی نیست، خود طهارت واقعی حکم، یعنی طهارت واقعی یعنی عدم خبث، عدم این به اصطلاح نجاسات، در حقیقت به تعبیر مرحوم صاحب کفایه می شود طهارت. امرون وجودیون، ظاهرش هم همینه، امرون وجودیون به عنوان طهارت. پس خود طهارت از این نجاسات که حکم شرعی نیست، بلکه به تعبیر ایشان یکی از موضوعات خارجیه است، حالا به نحو عرض. موضوع برای حکم شرعی هم نیست مثل عدالت، اما اینکه حکم شرعی نیست که واضحه. آقا به هر حال طهارت و نجاست و به هر حال این امور، اینا هیچ کدومش از احکام شرعی که نیستن، اما اینکه موضوع نیستن برای حکم شرعی، چون شرط حسب الفرض چی بود آقا؟ احراز اون طهارت، نه وجود خود طهارت. شما با استصحاب چیکار میکنید؟ با استصحاب خود طهارت را ثابت میکنید یا احراز میکنید طهارت را؟ با استصحاب شرط احراز طهارت است. شما احراز طهارت کردین، نه اینکه خود طهارت واقعیه را بگید الان هست. خود طهارت واقعی نه، میگیم برای ما طهارت محرز است، طهارتن وجدانن و اخرى تعبدن. چون شارع استصحاب را اعتبار کرده احراز طهارت، آیا احراز طهارت، دقت کنید، آیا این حکم است؟ خیر. آیا موضوع است برای حکم؟ نه، احراز موضوع نیست، چون احراز یک امریست که به هر حال عرض کردم مربوط به نفس انسانه. پس بنابراین جریان استصحاب در اینجا مبتلا می شود به یک اشکال اساسی، و اون این است که مجعولات شرعیه یا باید مستقیما حکم باشن یا بالواسطه مربوط به حکم بشوند که موضوع باشن برای احکام. و اینجا اون چرا که جعل شده است که عبارت باشد از استصحاب، نه حکم است، برای خاطر که شما واضح است که طهارت واقعی که حکم نیست، احراز طهارت هم حکم نیست، و نه موضوع است برای حکم، چون شرط فرض این است که احراز و طهاره است، نه اینکه شرط عبارت باشد از طهارت واقعیه. پس این اشکال هم در اینجا وجود دارد. صاحب کفایه تحت عنوان لا یغال این را فرموده است. خب بناءً علی هذا، اثر شرعی بر نفس مستصحب که طهارت واقعی باشد مترتب نمی شود، چون اون رو که شما استصحاب می کنید طهارت رو استصحاب می کنید، پس از جریان استصحاب می گیم طهارت احراز شده است. پس طهارتی که مستصحب هست، یعنی همون طهارت واقعی که قبلا یقین به او داشتیم، الان شک در زوال و بقای او داریم، این طهارت شما استصحاب میکنین، ولی احراز رو نمیگیم بساچی بکنیم. ما یقین داشتیم که طهارت داشتیم واقعا، الان شک داریم در این که اون طهارتی را که متیقن ما بود هست، یعنی استصحاب بقا میکنیم. طهارت واقعی که شرط نیست، کما این که طهارت واقعی موضوع برای حکم شرعی هم نیست، نه خودش حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی. موضوع برای حکم شرعی احراز اون طهارت است، نه خود اون طهارت. احراز موضوع است برای حکم شرعی که جواز دخول در صلات باشد، عدم وجوب اعاده باشد. این اشکال. پس علل قاعده باید، حالا چه نتیجه میگیریم از این؟ که اگر این استصحاب اینجا جا ندارد، به عبارت اون اخرى، جعل نسبت به جعل استصحاب نسبت به این مورد مبتلا با این اشکال است، نه اینکه استصحاب رو ما منکر باشیم. اشکال قبلی اشکال کبروی بود، این اشکال در واقع اشکال صغروی است، یعنی در مورد بحث ما بنابر مبنای شما صاحب کفایه چنین اشکالی وجود دارد، و اون این است که این قاعده کلیه‌ای که در باب و اصول وجود دارد، اون قاعده منطبق به محل بحث نمی شود، چون چیزی باید جعل بشود که یا خودش حکم باشد یا موضوع برای حکم باشد. اینجا نه خودش حکم است مستصحب ما و نه موضوع است برای حکم شرعی. این اشکال. ببینیم از این اشکال صاحب کفایه چه جوابی میدهد. آیا جواب ایشان وافی هست به هر حال در حل و رفع این اشکال، یا اینکه کفایت نمیکنه؟ حاصل فرمایش صاحب کفایه میفرمایند فانه یقال ان الطهارت و ان لم تكن شرطا فعلا. ایشان یک تصرفی میکنند در دائره شرط، میفرمایند شرط به حسب ظاهر ادله ما وقتی روایات در باب شرطیت طهارت را نگاه بکنیم، ظاهر روایت این است که طهارت واقعی شرطه. خب اگر ما باشیم و ظواهر این روایات که طهارت واقعی را شرط میگیرد، در ما نهنفی که ما ادعا کردیم احراز طهارت شرط هست، مواجه با این اشکالی که شما فرمودید میشیم. ولی یک تصرفی باید بکنیم. چرا این تصرف را البته باید بکنیم؟ اینا رو بنده دفاعا از صاحب کفایه عرض میکنم ها، ایشان تحت این عنوان بیان نکردن. چرا باید این تصرف رو بکنیم؟ برای خاطر این که ما اون روایات رو داریم که طهارت واقعیه رو میگه شرط است. اینا در یک طرف، از این طرف مواجه شدیم با این نماز با این صورت که بعدن کشف خلاف شده است. روایت در اینجا میگد اعاده لازم نیست، اعاده لازم نیست. ما اگر به اون روایات نگاه بکنیم که طهارت واقعیه را ظاهرش این است که شرط است، باید اعاده بکند. اگر به این روایت نگاه بکنیم باید اعاده نکند. خب اینا در حقیقت به حسب ظاهر با هم چیان؟ معارضن. ما به خاطر این که خواستیم جمع دلالی بکنیم که مخالفت با ظواهر اون روایات نکرده باشیم، چاره ای نداریم جز این که در شرط یک تصرفی بکنیم. این ماحصل فرمایش صاحب کفایه است در حل این اشکال. و قول به این که احراز طهارت شرط هست، این از این باب نبوده که ما به تعبیر دیگر بگیم بیکار بودیم نشستیم بگیم آقا حالا احراز به شرط بدانید، چرا خود طهارت واقعی؟ نه، جمع بین روایات وارده در باب ما را به اینجا کشنده است که قائل بشویم به این توسعه در شرط و تغییر در شرط که در حقیقت در مفاد روایاتی که دال به شرطیت طهارت است تصرف کردیم. چون این روایت نص در عدم وجوب اعاده است، جهتش اینه، عدد اونا بیشتر است، ولی این روایت صحیح است. اولا نص در این است که اعاده نباید بکنیم. خب ما باید قهرن از ظواهر رفعیت کنیم به واسطه وجود این ید نص، اون ظواهر را حمل میکنیم برای این که میگیم گرچه ظاهرش این است که طهارت واقعیه، ولی که ما از این ظاهر رفعیت میکنیم به خاطر این که نص داریم برای این که اعاده لازم نیست. که مقصود از اون روایات این نیست که اون به طهارت واقعیه، بله طهارت واقعیه شرطیت اقتضائیه دارد، شرط فعلی در حق مکلف در مورد بحث احراز طهارت است نه نفس طهارت. شرط فعلی یعنی اون شرطی که فعلیت دارد در حق این مکلفی که یقین به طهارت داشته است و شک در بقا دارد، در حق این شخص شرط فعلی عبارت است از احراز طهارت نه طهارت واقعیه. و همین احراز کفایت می کند از این که بگیم شرط محقق شده است. خب پس بنابراین الهازا جریان استصحاب بلا اشکال خواهد بود. چرا؟ چون استصحابی که جاری می کنیم درست است که خودش حکم شرعی نیست، اما موضوع می شود برای حکم شرعی. و اون این است که اگر این صلات ما واجدت و شرط بود، هم جواز دخول دارد مربوط است به فقه، هم به اصطلاح عدم وجوب اعاده دارد، اینم حکم شرعی است. وجوب اعاده و عدم وجوب اعاده، جواز دخول در صلات و عدم جواز دخول در صلات، اینا از احکامن و وضع و رفع اینها به ید شارع هست. شارع است که باید مشخص کند که آیا ما جواز دخول داریم یا نداریم. شارع است باید مشخص کند که آیا این صلات اعاده باید بشود یا نشود. پس تا اینجا با تصرفی که در شرط فرمودن که شرط رو می فرماین در حق مکلفی در مورد بحث احراز طهارت است نه طهارت واقعیه، پس احراز هم اگر داخل شد در مصادیق شرط تعبدن به تعبد شارع، پس بنابراین و این احراز هم قهرن موضوع می شود برای حکم شرعی. چون صلات ما واجدت و شرط است به تعبیر صاحب کفایه، پس احکامی که مربوط می شود به صلات واجدت و شرط در حق این صلات هم جاری است و اون این است که اعاده لازم نیست. این حاصل فرمایش صاحب کفایه است در جواب از این اشکال. حالا باید وارد این بحث بشیم که آیا از نظر محقق اصفهانی این جواب ایشان کافی است در حل اشکال، یا اینکه این جواب هم فیه مافی هست که انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. یا